هر عملی چه خوب و چه بد تجسم یافته اون را انسان در اون جهان میبیند، یعنی خود عملش را مجسم یافته در اونجا میبیند. عملهای خیر آزاد کننده انسان هستند، رهایی بخش انسان هستند، به منزله یک مرکوبن برای انسان و به منزله پروبالن برای انسان که انسان رو پرواز میدهند و به حرکت در میآورند. اعمال شر برعکس، مثل یه عده فرزندان فرض کنید افلیج و چجوری که بار دوش انسان هستند و بر انسان احاطه می کنند و دور او رو می گیرند، اونچنان که دیگه منفذی برای وجود این باقی نمی گذارند. در یه آیه قرآن می خونیم که بلا من کسب سیئتن و احاطت به خطیعته، اون کسی که کسب گناه کرده است اکتسابش همه گناه بوده و خطیعات و خطایای او بر او احاطه کرده اند. حالا در اون روز، اون روز غاشیه، اون روزی که همه مردم را در یک جا گرد آورده و اون روزی که گناهان اهل گناه بر اونها احاطه کرده است، مردم دو چهره هستند، یعنی مردم را در دو چهره و در دو قیافه، در دو گروه مجموع را مردم را خواهی دید. از نظر کلی در دو گروه، گروه مردود شده ها، گروه شکست خورده ها و گروه موفق ها. اما اون گروه چهره های شکست خورده، سرفکنده، خاشع، شرمگین، شکست خورده، اینها کیها هستند و چه جور هستند؟ عاملت و ناسبه، اینا عمل نکردن یا عمل کردن؟ اینا عمل کردن، اما چه عملی؟ عملهایی کردن که جز نصبه، یعنی جز تعب، جز رنج، جز خستگی چیزی بهشون نرسیده. نتیجه اعمالشون فرسوده کردن خودشان هست. عاملت و ناسبه، عمل کننده های ناسب در تعب، فرسوده، رنج کشیده، خسته شده، دست خالی از نظر کار خیر. تسلا نارن حامیه، اینها میرسند یا میرسانند خود را، که باز همون تجسم اعمالشون است، به آتشی، به آتشی حامی، داغ. هر آتشی داغ است، ما آتش سرد نداریم، اما میخواد بگوید که اون آتش با آتش های دیگر اگر مقایسه بشود، این آتش های دیگر باید گفت آتش نیست، اینا آتش سردن، او آتش گرمه. تسقا من عین آنیه، تشنه است، تشنگی او که خداوند انسان را با یک فطرتی آفریده است، فطرت سیری ناپذیر و فطرت سیرابی ناپذیر، مگر به معرفت خدا، مگر به وصال حق، مگر به ذکر خدا و یاد خدا. ولی اینها اون چه که آشامیده اند حقیقت که نبوده، باطل بوده. اون وقت در اونجا از چشمه جوشان نوشانیده می شوند. لیس لهم طعام الا من الذریع، ببینید به کمک روایات از یک جهت و دلایل علمی از جهت دیگر، این مطلب مسلم شده است که اون چه در اون جهان هست جز مکتسبات این جهان چیزی نیست، مثلا ببینید در مورد غیبت این چنین فرمود، حدیث نبوی هم ظاهرا هست، فرمود که الغیبت و ادام و کلاب نار، غیبت خورش سگان جهنم است. یعنی اون کسی که امروز روحش داره از غیبت تغذیه می کند، ما این را باید بدانیم، این خودش یه حقیقتی است. انسان انسان با هر عملی از اعمال خودش به نوعی روحن تغذیه می کند. وقتی که انسان داره غیبت می کند، خیال می کند که داره حرف می زند، فقط تحویل می ده به او، حساباشو نمی کنه که بیش از مقداری که دیگری تحویل می گیرد خودش تحویل می گیره. انسان از عمل خودش واقعا به نوعی تغذیه می کند. یعنی حرف زدن برای انسان نوعی چیز خوردن است، گوش کردن نوع دیگر چیز خوردن است، نگاه کردن نوع دیگر چیز خوردن است، فکر کردن نوع دیگر چیز خوردن است. تمام اینها غذا می شود، غذای ولی نه غذای جسمانی، غذای غیر جسمانی است برای روح انسان. این که فرمود خورش سگهای جهنمه، یعنی همین الانی که اینجا هست، الان به صورت یک سگ جهنمی در آمده است و دارد از این مردار میخورد، یه همین الان داره گوشت مردار رو میخوره، در قیامت هم همین است دیگه. ولی ببینید یه چیزهایی هست انسان وقتی که با اونها تغذیه میکنه، واقعا وقتی که میره بیرون احساس میکنه که نیرو گرفت، پروبال پیدا کرد. انسان از یک معلم وقتی که یک درس یاد میگیرد، یه حقایقی رو یاد میگیرد، حکمت عملی رو یاد میگیرد، حکمت نظری رو یاد میگیرد، مطلبی رو میشنود که قلب او را روشن میکنه، وقتی که از اونجا میره بیرون، درست حالتش حالت یه آدم گرسنه است که قبلا گرسنه بوده، رمق نداشته، مثل یه آدمی که روزه 17 ساعته رو گرفته، بعد موقع افطار رسیده، همچه یه غذای مقوی حسابی خورده، حس میکنه که نیرو گرفته، نیرو گرفته. لسعیها راضیه، میدونیم که در قرآن مکررم دیگه این مطلب گفته شده است، یکی از اصول قرآن مجید اصل سعی و عمل است. اون آیه میفرماید به این که و ان لیس للانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یرا. حالا اینجا میفرماید که لسعیها راضیه فی جنت عالیه، در بهشتی عالی و بلند و بلند قدر، یعنی چیزی که برای شماها قابل تصور نیست. لا تسمع فیها لاغیه، در اونجا سخن بیهودهی هرگز نمیشنوی، یا نمیشنوند این چهره ها، یا تو نمیشنوی ای شنونده ای مخاطب. از خصوصیات بهشت گذشته از مسئله تجسم اعمال، در اونجا یه امر دیگری هم هست و اون امر دیگر این است که خدای متعال به انسان یک اراده‌ای در اونجا میدهد و اشیاء را تابع اراده انسان میکند، به جوری که هر چرا که بخواهد برایش حاصل می شود و موجود می شود، یعنی با اراده خودش می تواند بیافریند اشیاء را در اونجا. بعد که اینها را ذکر می فرماید، مثل این که کنهو، بعضی افرادی که می شنوند براشون عجیب می آید که آیا همه اینها، این همه چیزها می تواند وجود داشته باشه. میگه نگاهی به دنیا بکنید، همینایی که در دنیا وجود دارد نشانه های قدرت الهی و خاص الهی است. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، شما به همین موجود، به همین شتر، اینها دقت نمی کنن که این چه جور آفریده شده، در وجود این موجود چه نظامها، چه حکمتها، چه حسابها به کار رفته است. و الی السماء کیف رفعت، به این آسمان نگاه نمی کنن، آسمان برافراشته شده چگونه این به این رفعت قرار داده شده، این همه ستارگان، این همه اشیاء، اینها همه آثار خلقت خداست. کوه ها رو نمیبینید چگونه نصب شده اند و چگونه قرار داده شده اند، زمین رو نمیبینن چگونه گسترده شده اند، همه اینها هم با یک نظم و نظام معین که یه ذره اگر اینها کم و زیاد بشود حساب ها اصلا عالم از هم میپاشد. پس نظام این عالم رو ببینید و تدبیر الهی و حکمت الهی و علم الهی و اراده الهی و خاص الهی رو در این اشیاء ببینید. وقتی که در اینجا ببینید، تصدیق شما اون چه که در اونجا هست ساده تر خواهد. فذکر انما انت مذکر، از اینجا مخاطب پیغمبر است. پیغمبر وظیفه تو تذکر دادن، متنبه کردن، بیدار کردن است. مکرر گفته این که قرآن برای انسان قائل به یک فطرت الهی است، یعنی قرآن همیشه تکیه دارد بر این مطلب که در نهاد همه انسانها یک احساس خدایی وجود دارد، یک حس خدایی وجود دارد. به پیغمبر میگه که تو اون حس خدایی رو در مردم بیدار کن. فذکر انما انت مذکر، تو وظیفه تو تذکر دادن است. لست علیهم بمسیطر، تو مسلط بر اونها نیستی، یعنی تو وظیفه تو این نیست که مردم را، اگر مردم گوش نکردن، اطاعت نکردن، تو مسئولیت اون نداره، اختیار اونها را به تو ندادن و تو مسئول اونها بیش از این که مذکر اونها باشی نیستی. یه وقت یه قومی هستن که یه نفر را به شکلی مسئول اونها قرار میدن که تو باید اونها را بیاری، به جبرم شده باید اونها را بیاری. میگن نه، مسئله جبر نیست، مسئله دین، مسئله بیدار کردن است. تو باید به اونها تذکر بدی. هر کس گوش کرد کرد، گوش نکرد نکرد. فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر الا من تولا و کفر فیعذبه الله العذاب الاکبر. الا من تولا و کفر، ممکن اگر استثنای از فذکر انما انت مذکر باشه، معناش این است که تو یک مذکر هستی و مردم هم همه به این تذکر تو متذکر می شوند، مگر کسانی که آفت زده هستند، مگر کسانی که به جای این که روشون رو به طرف تو بکنند پشتشون رو به طرف تو کردند، مگر کسانی که کافر شده اند و پوشنده اند روی فطرت خودشون رو، نه تذکر تو نسبت به اونا فایده ندارد. و اما اگر استثناء از لست علیهم به مسیطر باشه، معناش این است که تو وظیفه نداری که با مردم به جبر و عنف رفتار بکنی، مگر اونهایی که کافر ماجرایی بکنن، که اون وقت ما به تو در آینده اجازه جهاد خواهیم داد. فیعذبه الله العذاب الاکبر، که خدا این جور پشت کنندگان و کافر ماجراها و پوشانندگان روی حقیقت را عذاب خواهد کرد به یک عذاب بزرگتر. انا الینا ایابهم ثم انا علینا حسابهم، بازگشت همه اونها به سوی ماست و حساب همه مردم هم با ماست. بازگشت همه مردم به سوی ماست و حساب همه مردم هم بر عهده ما. و صلی الله علیه و آله.
عزیزان شنونده، در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند استاد شهید مرتضی مطهری در خصوص تفسیر سوره مبارکه غاشیه بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
زمان منم دیوان منم. ستارگان تو می سوزد به ناله های من، رسوای زمان منم، دیوان منم، رسوای زمان
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران می تپد.
بشنویم.
زندگی فقط با هوای تو، غرق حس مثبتن عاشقای تو، از اسارت زمین دل رها میشه، با هوای عاشقی آشنا میشه. هر نگاه تو پر از مهربونیه، حس و حال لحظه هم آسمونیه. پادشاهیه برام که من فقیرتم، بهترین رهاییه که من اسیرتم. تو همیشه حرفمو نگفته فهمیدی، تو همیشه شوق پر زدن رو بخشیدی. ای رفیق دل شکسته ها خدای من، ای دوای درد بی دوا خدای من. تو همیشه حرفمو نگفته فهمیدی، تو همیشه شوق پر زدن رو بخشیدی. ای رفیق دل شکسته ها خدای من، ای دوای درد بی دوا خدای من. دم به سمت تو دوری نیست دیگه، عاشقان عشق من شکر تو میگه. هر نگاه تو پر از مهربونیه، حس و حال لحظه هم آسمونیه. تو همیشه حرفمو نگفته فهمیدی، تو همیشه شوق پر زدن رو بخشیدی. ای رفیق دل شکسته ها خدای من، ای دوای درد بی دوا خدای من. تو همیشه حرفمو نگفته فهمیدی، تو همیشه شوق پر زدن رو بخشیدی. رفیق دل شکسته ها خدای من، ای دوای درد بی دوا خدای من.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید.